بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی آثرت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که بیان میکنم در واقع یکی از جلوات رحمت حضرت حقه. امام صادق علیه السلام در یک حدیثی میفرمایند به این که پیغمبر اینجور بیان کرده: اربع من کن فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوبن بدلها الله حسنات. چهار خصلته که اگر در یک کسی باشه و این آدم از تمام وجودش نوع انگشت پا تا فرق سر غرق در گناه باشد، خداوند گناهان او رو تبدیل به حسنات میکنه. پس اگر کسی چهار خصلت داشته باشه ولو تمام وجودش غرق گناه باشه، بدلها الله سیئاتهم حسنات، خداوند علی اعلا گناهان او رو تبدیل به چی میکنه؟ حسنات میکنه. بحث ما بیان اون خصوصیت هست که علاقاده نخواهیم رسید به همش، همه یکیش هم یاد بگیریم کافیه. اولا این حدیث شبیه داره، یعنی یکی نیست. به متن روایات که بینیم ببینیم بازم از این تیپ از روایات هست. یکی دیگه شما براتون بگم، امام باقر علیه السلام میفرمه اربع من کل نفیه، چهار خصلته اگر در کسی باشد. چند تا مطلب داره: یک، کمل اسلامو، این آدم اسلامش کامله، و عین علی ایمانه، بهش در ایمانش کمکش میکنه، یعنی نیروی خارجی داره معید از ناحیه حضرت حق در ایمانش کمکش میکنه. دو، و محصت ذنوبه، گناهانش تمحیص میشه از بین میره. سه تا. چهار، و لقی ربه و هو عنه راضٍ، و خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا ازش راضیه. و بعد میفرماید ولو کان فی ما بین قرنه الی قدمه ذنوب، گرچه تمام وجودش آلوده گناه باشه. حتی الله عنه، خداوند همه گناهان رو از بین میبرد به خاطر اون چهار تا خصلت. پس این تیپ از احادیث یکی دوتا نیستن، متواتره، یعنی زیاد هستن. و در این حال جلوه ای از جلوات رحمت حضرت حقه، رحمتی که خداوند علی اعلا در سوره مبارکه زمر آیه 53 می‌فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بنده های من که زیاد روی کردید در گناه، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. این آیه یکی از لطیفترین آیات الهیه. خداوند علی اعلا گناهکاران رو به خودش نسبت میده، یا عبادی الذین اسرفوا، بنده های من. حالا اونایی که نماز میخونن روزه میگیرن اهل ایمانن، با اونا بگه بنده یه راهی به راهی. اما به غیر اونها هم میگه بنده، کسانی که گناه کردی، بنده های من که زیاده روی کردید. عبدالله انصاری میگد که خدایا تو بگو بنده من، از عرش بگذرد خنده من. و به گناهکاران میگه یا عبادی الذین اسرفوا، کسانی که زیاده روی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله مایوس نشید. رحمت خدا چنان است که اگر بخواد شامل حال کسی بشود به غیر حسابه، یعنی حد و حصر نداره، اندازه نداره، چون خدا بی نهایت، رحمتش هم بی نهایت. امام صادق علیه السلام می‌فرماید رحمت حضرت حق در روز قیامت آنچنان جلوه می‌کند که هر آینه شیطان فکر می‌کنه او هم مشمول این رحمت میشه. شیطانی که در انحراف همه منعرفی شریک، ولی اینقدر رحمت وسیعه. وقت این رحمت اگر بخواد شامل حال بشه، خدا آسون گرفته، خیلی آسون می‌گیره. خداوند علی علا گاهی می فرماید به اینکه من خدا حیا می کنم از مرد و زنی که موشون توی اسلام سفید شده و اینها رو من نبخشم. خدا میگه من حیا می کنم به ازای موی سفید، نه نماز شب خوندن. و من خجالت می کشم که یه عده‌ای هستن پیر شدن در دین من اسلام، موهاشو سفید شده، من عیا میکنم یارو نبخشم. اینقدر راحت خداوند علی اعلا رحمت رو شامل احوال دیگران میکنه. این یه حرف که اگر کسی و اندازه تمام وجودش غرق در گناه بود، اگه چهار خصلت باشه خدا میبخشدش، نباید ناامید بشه. اما حرف دوم، راه های بخشش خدا با هم متفاوت. گاهی اوقات توبه است، یعنی از کسی یه گناهی سر میزنه، توبه را با اون شش شرطش انجام میده، گناه پاک میشه، تردیدی درش نیست. گاهی راه عفو الهی و بخشش از گناه غفرانه، یه مرتبه بالاتر از توبه است. چون شما در توبه باید بگی الهی العفو، ولی در غفران موفق به این مطلب هم نمیشی. آیه شریفه میفرماید به این که در سوره مبارکه نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخش، ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از گناه شرک هر چیز دیگری باشد برای هر کسی که باشد میبخشه. این معلومه بدون توبه است، چون اگر آدمی که مشرکه توبه بکنه اون رو هم میبخشه، اما یارو مشرک نیست، لغزش داره، موفق هم نشده که توبه کنن، یغفرون ما دون ذلک لمن یشاء، غفران الهیه. اما یه نکته رو برادران بدونن و خواهران محترم، کسانی که بخوان شامل غفران الهی بشن باید یه خصوصیتایی داشته باشن، یکی شریک و مشرک نباشه. موارد دیگه ای هم هست. یکی دیگر از راه‌های خلاصی از گناهان تکفیره. در سوره مبارکه نساء 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما از گناهان کبیر اجتناب کنید نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئات شما رو پاک میکنیم. این هم قاعده تکفیره، این هم یکی از راه‌های بخشش خداوند علی اعلی است. یکی دیگر از راه‌های بخشش خداوند علی اعلی لوح محو اثبات. در سوره مبارکه رعد آیه 39 یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. گناه کرده میره صفحه قیامت، تو نامه عملش هیچی نیست. یمحو الله محو میکند خدا و یثبت و مینویسد. برای بعضیا چرا این کارو میکنه؟ چون و عنده ام الکتاب، صحیفه اعمال هر انسان دست خداست. اگه بخواد مینویسه، اگه بخواد پاک میکنه. مطمئنم که کسی بخواد شامل مسئله محو اثبات بشود در گناهان، این هم یه قاعده داره. یکی از راه‌های بخشش خداوند ابتلاء به سختی هاست. قال علی علیه السلام اذا ابتلى الله عبدا، اگر خدا بنده ای رو به مسئله مبتلا کرد، اسقط عنه من الذنوب به قدر علته، به اندازه وسعت اون ابتلا و بزرگی اون ابتلا خدا گناهان طرف رو میبخشه. البته اگر ما بتوانیم اون ابتلا رو به خدا نسبت بدیم، 99% ابتلاعات جامعه هیچ ربطی به خدا نداره. آقا من ورشکست شدم، بعد وقتی سوال میکنید چرا ورشکست شدی، میگه بابا ما مثلا فرض کنیم چک همینجوری کشیدیم و بعد اعتماد کردیم به یه نفر، رو بعدم یارو همه پولای ما رو برداشت و رفت. چه ربطی به خدا داره؟ تو بلد نبودی قاعده تجارت رو. در کرمانشاه مثلا فرض کنید زلزله آمد، عده ای از دار دنیا رفتن، عده ای گرفتار شدن. این ابتلا الهیه؟ هیچ ابتلا الهی هم نیست به هیچ وجه من الوجود، چون در کشوری که بودایی هستن یا اصلا مذهبی ندارم، از ژاپنی ها شینتو هستن، اونا زلزله میاد ده ریشته، از دماغ 3 نفر چی میاد و هول میاد، اونم خودشون هول شدن، خودم به در دیوار، بلا خونه ها آوار نشده. اونا توانستند این حادثه طبیعی رو مدیریت کنن. حالا ما نتوانستیم، اون نقص ما سبتی به خدا نداره که. اگر ابتلایی باشد که ما بتوانیم به خدا نسبت بدیم، فقر ابتلایی نیست که ما بتوانیم به خدا نسبت بدیم. فقر معلول روش غلط توزیع ثروت. اگر او درست بشه این هم درست خواهد شد. در ابتلایی که اگر بتوانیم به خدا نسبت بدهیم، حضرت می‌فرماید به اندازه وسعت اون ابتلا خدا اصلا تقصیرات طرف می‌گذره. لذا میگن اهل ایمان هر وقت بیمار میشن در بیماریشون دهان مبارکشون رو ببندن، هیچ گله نمی کنن. یعنی کسی میاد عیادتشون شروع نمی کنن، میگن نمیدانی این چه دردیه، خدا مثلا دشمن امیر المومنین هم مثلا فرض کنید نیاد، اصلا این حرف رو نمی زنن. چقدر ماشه کردیم ماشه کردیم ماشه کردیم. حضرت حق بفهمد که من اینو کفاره گناه قرار میدم، ولو تب باشه، دو اش تب کرده ولی شکایت نمی کنه، من اینو کفاره قرار، کفاره گناهانش قرار میدم. یکی از راه‌های بخشش و عفو الهی قاعده تبدله. در سوره مبارکه فرقان آیه 70 فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا کسانی هستند که خداوند گناهانشون رو تبدیل به حسنات میکنند. چرا این کار رو میکنه؟ و کان الله غفورا رحیما، چون خداوند غفور است یعنی آمرزنده است، رحیم است یعنی مهربان است، و حسب آمرزنده بودنش و به حسب رحمتش گناهان رو پاک میکنه، تبدیل به حسنات میکنه. در بین همه راههایی که برای بخشش گناه وجود داره، به نظر من بهترین راه مسئله تبدله. تبدل چرا؟ چون آدمایی که گناه میکنن وقتی توبه کردن، خدا فقط گناه رو پاک میکنه، همین، اما دیگه نمره قبولی بغلش نمینویسه، میگه که تو اهل جهنم نیستی، اما که حالا اهل بهش باشی معلوم نیست. بستگی داره که چقدر عمل داشته باشی، چیکار داری میکنی. اما در تبدل خداوند علاوه بر این که گناهان را پاک می کند، در مقابلش حسناتی هم می نویسد. این مهمتر از همه است، این مهمتر از همه است که نه چک زدی نه چونه، مفت بری تو بهشت. عملی تو نامت نیست که بخوام بر اساس اون عمله شما رو ببرن تو بهش، ولی گناهان تو پاک میکنن، جاش عمل مینویسن. حالا همه میتوانن مشمول تبدل بشون؟ نه، مسلمه که نمیتوانن بشون. تبدل چند تا راه داره، یکی دو تاشو بگیم. راه اول، در مناجات جناب داوود علیه السلام با حضرت حق، این بیان خداوند علی اعلی است: یا داوود، ان عبدی المؤمن، بنده های مؤمن من که من قبول دارن، نه اونایی که شقی هستن، اونایی که شقی هستن، گناه که بکنن خنده مستانه بکنن، من به اونو کاری ندارم، ولی بنده های مؤمن من، ازا از نبه زن بن، زمانی که اینا یه گناهی ازشون سر میزنه، سمت تاب منزال که زن، بعد از این گناه توبه میکنن، و استحیی منی عند ذکره، این دومش مهمه، هر وقت یاد گناهشون میفتن خجالت میکشن، تمام گوشاشون قرمز میشه، عیداده میدان ما یه همشی کاری کردیم، و استحیی منی عند ذکره، ناحیا میکنن، شرمنده میشن. حضرت میفرماید به این که قفر طلح، من چند تا کار با اینا میکنم به خاطر اون حیایی کرده، ناراحت شد، خدایا من خلق نکرده بودی همچه غلطی بخورم. من آبرو تو رو بردم. می‌فرماید به این که من با این آدم چند تا کار میکنم. یک، غفر تو له، میبخشمش. دو، و انسیته الحفظه، تمام شاهدان که بودن و دیدن این گناه انجام شده اونا رو دچار فراموشی میکنم. رقیب و عتید، اون مکانی که درش گناه شده، اون زمانی که درش گناه شده، تمام اون چیزهایی که در قیامت میتوانند علیه گناهکار شهادت بدهند رو دچار فراموشی میکنم. و بعد میفرماید به این که ابدل توهو علی حسنه، و این گناهانش رو تبدیل به حسنه میکنم، پاک میکنم، ولی جلوش نماز شب هم می‌نویسم. می‌نویسم 10 تا نماز شب هم داره، 15 تا زیارت امام حسین هم داره، اینو من می‌نویسم. ولا ابالی، به کسی هم پاسخ نمیدم. چرا؟ انا ارحم الرحیم. به جایی که وقتی توبه کردی قداره بکشی، خجالت بکش، بعد از توبه هم خجالت بکش. حضرت آدم علیه السلام گناهی نکرد برادرها. از حضرت آدم با اون امکاناتی که بهش دادن، خدا توقع نمره 20 داشت. منتهایشان یه تعللی میکنن 18 رو انتخاب میکنه. اینو بهش میگن ترک اولا، گناه نکرد ولی ظرفیتش عدد 20 بود، منتها انتخابش چی شد؟ 18 شد. خدا یه جمله بهش گفت، گفت ما از تو توقع نداشتیم، ما از تو توقع نداشتیم. همین جمله رو که بهش گفتن ما از تو توقع نداشتیم، 200 سال گریه کرد. به یک جمله ما از تو توقع نداشتیم، حالا من و شما که اصلا پرت مرحله ایم، پرت مرحله ایم، به ما نمیگن از تو توقع نداشتیم، میگن چرا این غلط رو خوردی؟ برای چی اشتباه رو کردی؟ اون چیزی که در نامی عمل من و شماست که ما اشتباه کردیم، اون که ترک اولا کرد، برای ترک اولاش گریه کرد 200 سال، ولی ما برای گناه اون گریه نمی کنیم. ها بگیم شب احیا حلش بکنیم، حال شب احیا حلش کردی برادر؟ جوانه اومد خدمت از ساده، خوی ابن رسول الله هر کی گناه کنه خدا توبه کنه، خدا گناهشو میبخشه. حضرت هم داره عزیزم خدا میبخشه، او سرش انداخت پایین دواره. آر راستی راستی خدا میبخشه؟ فرمود بله عزیزم راستی راستی خدا میبخشه. دوباره سرش انداخت، دو بار سه بار، آر راستی راستی میبخشه؟ حضرت هم داره عزیز دارم راستی راستی خدا میبخشه. عرض کرد یا ابن رسول الله گیرم خدا ببخشه، از شرمندگی گناهش چه کنم؟ ما یه بار شده به خدا بگیم خدا شرمنده تو هست، با رفیقت قهر میکنی، دو نفر جمع میشن میخوان شما رو آشتی بدن، به اون میانجیگر میگی که آقا من خدایی از روی رفیقم شرمندم، من اشتباه کردم، من نباید این کارو میکردم، نمیتونم صورت به صورت بشم. یه بار شده به خدا بگم ما از روی تو شرمندیم. ولی میفرماد اگر کسی موقع گناه شرمنده بشود، بعد از توبه شرمنده بشه، خدا سیئاتشو پاک میکنه، تبدیل به حسنات میکنه. یک گروه هستم. گروه دومی رو که خداوند علی اعلی حسنات براشون می نویسه و سیئاتشون رو پاک میکنه، در روز ولادت حضرت جواد عرض کردم این گروه هستن. حضرت فرمود من احب و ان یلقى الله عز و جل، هر کسی دوست داره که خداوند علی اعلی رو ملاقات کند. و قد رفعت درجات، و در حالی که درجاتش رفیع است و بالا، و بدلت سیئات و حسنات، و این گناهانش تبدیل به حسنه شده باشد، فلیتوال محمد ابن علی الجواد، اظهار ارادت به امام جواد داشته باشه. امام جواد علیه السلام اظهار ارادت به او یکی از راه‌های رسیدن به تبدله. سیئات رو پاک می‌کنن، جاش حسنات می‌رسن. بنابراین بحث به این جا کشید که حضرت امام صادق فرمودن جدم رسول گرامی اینجور بیان می‌کنن اگر کسی چهار خصلت داشته باشه ولی تمام وجودش غرق گناه باشه، ما تمام گناهان او رو پاک میکنیم، تبدیل به چی میکنیم؟ حسنات تبدل. این از چه بابیه؟ از باب رحمت حضرت حق است. یک، ریشه قرآنی دارد. دو، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اما باید دارای یک خصوصیت‌هایی باشی تا مشمول تبدل بشی، همچنان که باید یک خصوصیت‌هایی داشته باشی تا مشمول تمحیص بشی و سایر طرق بخشش الهی، باید یک خصوصیت‌هایی داشته باشی. حالا در باب تبدل میگن اگه چهار تا خصلت باشه آسونم هست. اصلا فکر نکن که به شما میگن روزی 10 مرتبه سوره بقره رو بخون، اونم فل مجلس در یک مجلس، بلکه یه حرف به ما میزنن. اربعون من کلنا فیه و کان من قرنهی الى قدمه، چهار خصلت است که اگر در کسی باشد در حالی که این آدم از فرق سر تا نوک انگشتان پا آلوده گناه باشد و کان من قرنهی الی قدمهی ذنوباً، آلوده گناه باشد یعنی همه وجودش گناه باشد، بدله الله حسنات، خداوند تمام سیئات او رو تبدیل به چی میکنه؟ حسنه. و یکی از اون خصلت‌های چارگانه چیه؟ خیلی آسان است. از صدق، راستگویی. بله، همه موندن. الان بخوایم بریم بیرون بازار رو چیکارش کنیم؟ زن و بچه رو چیکارش کنیم؟ میشه زندگی بدون دروغ؟ میشه یا نمیشه؟ کار سختیه. پیغمبر ما فرمود من اگر بخوام به جامعه ارزش گذاری کنم، من پیغمبر راهم اینه. به شما میگن که اگه خواستی داماد اختیار کنی یا عروس انتخاب بکنی به ایمانش نگاه کن. بعد تو هم فکر بکنی که ایمان این است که بچه هیئتی باشه، فکر بکنی مثلا ایمان این است که نماز رو بخونه. ها، اینا اهل ایمانه یا نیست؟ بله، اصل یا نیست؟ خب اینا میتونه اتفاق بیفته از روی نفاق. نمیتونه؟ آدم میتونه نماز بخونه از روی نفاق نماز بخونه. من از کجا میفهمم که این داره قربتن الالله میخونه یا جلب رضایت دیگران داره میکنه؟ من کجا میتونم بفهمم؟ فقط خدا میتونه بفهمم. اما مگه میشه آدم مثلا فرض بفهمید از روی نفاق راست بگه؟ هر کسی راست میگه قطعا خدا رو باور داره، قطعا باور داره خدا رو. حال نکته اینه پیغمبر ما فرمود آقا من اگه بخوام به جامعه ارزش گذاری کنم، لا تنظرو الى کسرت صلات، من نگاه نمی کنم به زیاد نماز خوندن، همون 17 حرکت کافیه، و کسرت صوم، به زیاد روزه گرفتنم من نگاه نمی کنم، کل ماه رجب و شعبان روزه می گیره، همون ماه رمضان کافیه، دوشنبه و پنجشنبه روزه می گیره، اول و وسط و آخر، من نگاه همون ماه رمضان روزه می گیره بس، به کسرت الحج، به زیاد انجام دادن حج، من به اینم نگاه نمی کنم، و کسرت المعروف، و اینکه یه آدم کارهای نیک و بزرگ انجام میده، من به اینم نگاه نمیکنم. و تنتنتهم باللیل، من حتی به گریه در شبشم نگاه نمیکنم. برای شده دو رکعت نماز بخونه، اللهی عرف عشب، من به اینم نگاه نمیکنم. خب به چی نگاه بکنی؟ یا رسول الله، بل انظروا الى صدق الحدیث، به راست میگه. و ادا الى امانه، ببین رد امانت داره یا نداره، من به این نگاه میکنم. نه اینکه این دوتا از اون موارد ارزشش بیشتره، بلکه این دوتا اگر باشه اون موارد دیگر هم چی میشه؟ آدم رو تعالی میده. شیطان 6000 سال نماز خون، 6000 سال نماز خون، در بعضی از عبارات حدیث میگن 27000 سال عبادت کرده، 27000 سال، در بعضی از عبارات حدیث دارد به این که 4000 سال طول یه سجدهش بوده، آمد مسجد پیغمبر در محضر پیغمبر یک نماز خوند و بعدم گفت الهی زوجنی من حور الان، از حور الان خلاصه نصیب ما کن، از زفهمو چه ازدواج و چه مهریه کمی، این عین کلاغ نک زد زمین و دو تا سجده کوتاه بر الهی زد، 4000 سال سجدهش طول کشید، ولی موتورش اومد زمین به خاطر که آقای ابلیس دچار سوء اخلاق بود، برادران دچار حسد بود. یعنی اگر انسان رذایل اخلاقی رو از خودش دور نکنه، عبادتش او رو بالا نمیبره، یه جایی کار میدنگه. شیطان دچار این بدیه شد، به همین دلیله که به ما میگن آقا صدق الحدیث داشته باش، وقت بر مبنای صدق الحدیث اگه 17 رکعت نماز بخونی ما تو رو میبریم بالا، بر مبنای صدق الحدیث اگر تو مثلا یه ماه ماه مبارک رمضان روزه بگیری ما تو رو میبریم بالا، نیازی نیست خودتو به تعب بندازی، ما آسون میگیریم، ولی راه رو تو درست نمیری. خب تو دروغ نگو، همون این درکت رو بخون، اما تو دروغ میگی بعد مثلا بخوای 100 رکعت نماز بخونی، 100 رکعت نماز با دروغ کار رو به جایی نمیکشه. صدق الحدیث، من یک عبارت راجع به صدق الحدیث بگم و بعد بقیه بحثم رو ببینیم که نوبت ما میشود که بگوییم. امام صادق علیه السلام میفرماید میدونید که علی ابن ابی طالب به چه خصلتی نزد رسول خدا اینقدر محترم بود؟ به چه خصلتی علی ابن ابی طالب اینقدر نزد رسول خدا بالا بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید به این که پدرم آمد خانه ما، هر وقت امیرالمومنین رو خطاب می‌کرد می‌فرمود یا علی، به اسم کوچک، و این حکایت از نزدیکی پیغمبر با علی ابن ابی طالب که میگه یا علی. گفت پدرم آمد منزل ما، حضرت فرمودن پدرم آمد منزل ما و این بار علی ابن ابی طالب رو با اسم کوچک صدا نزد، بلکه بار کنیش صدا زد یا اول حسن. اول حسن فرمودن من از بابام سوال کردم که آجان مطلبی پیش اومده که مثلا دیگه علی رو به اسم کوچک صدا نمیزنید، یعنی مثلا اشتباهی سر زده علی و شما مثلا اون رو شایسته ندانستید که با اسم کوچک صداش بزنید؟ فرمود نه دخترم. عرض کرد پس چرا اینجوری شد؟ فرمود به خاطر اینکه من هر دفعه که می آمدم وضو داشتم، اسم علی رو با وضو می بردم، این دفعه وضو نداشتم، گفتم کنیاش رو به کار ببرم. این جایگاه علی ابن ابی طالب است نزد رسول خدا. وقت امام صادق علیه السلام میفرماید به این که میدانی چرا علی ابن ابی طالب این جایگاه رو نزد رسول خدا پیدا کرد؟ بعد میفرماید برو به خاطر همون خصلتی که علی این جایگاه رو پیدا کرد تو هم همین جایگاه رو پیدا کن. فرمود به صدق حدیث، به خاطر راستگو بودنش، به خاطر راستگو بودنش این خصلت رو پیش پیغمبر پیدا کرد. ما هم باید ملازم همین خصوصیت باشیم اگه بخوایم نزد امام زمان علیه السلام معتبر باشیم و محترم باشیم. به جمکران رفتنمون نگاه نمی کنن برادرها، به صدق الحدیثمون نگاه میکنن. راه اینه. وقت اگر کسی صدق الحدیث داشت و جمع کران هم رفت، اون موقع دیگه نور الاعلی نوره. با خرابکاری نمیشه به مقصد رسید. امیر میفرماید با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشود. تا ببینیم چه میشود. شیعیان منتظر بودن که امامشون رو ببینن. امام علیه السلام بحث بونشی که نقل میکنن 14 سال زندان، زندانهای امام حصر خانگی است، اونم در خانه دشمنانشون، یعنی همه زندانبانهای امام هیچ کدومشون مسلمان نبودن. چند سال در خانه یک مسیحی بودن، چند سال در خانه یک ناسبی بودن، و در این آخر چند سال در خانه سندی ابن شاهک یهودی بودن. یعنی اینا هیچ اعتقادی به حرمت و احترام امام نداشتن. وقت امامی که به خداوند علی اعلی عرض میکنند که خدایا من یه جای خلوت خواسته بودم که تو من رو فقط در عبادت و بندگی خودت ببینی و من اشتغالی به جز بندگی نداشته باشم، و الحمدلله به من دادی، ولی در این زندان آخر فرمود دیگه خسته شدم، من نجات بده از این زندان. یعنی در زندان سندیه شاهد چه اتفاقی میفته؟ چون در تاریخ نگفتن من هم نمیگم، ولی اینقدر فشار هست که امام فرمود من از حبس هارون نجات بده. یه شیعه خدمتی کرد به هارون و هارون گفت هرچی بخوای بهت میدم. گفت راستی راستی هرچی بخوای بهم میدی؟ گفت آزادی آقا موسی بن جعفر رو میخوام. گفت فردا میگیم آزاد شما. گفت بنویس. نوشت و این نامه رو به مراجع دولتی داد و اونا هم قبول کردن که فردا امام رو آزاد کنن. اینم با یه عده شیعیان رفتند و منتظر که الان امام میاد. با خودشون صحبت میکردن اگر امام بیاد ما دستشو میبوسیم، پاشو میبوسیم، اظهار دلتنگی میکنیم، میگیم آقا مثلا فرض کنیم جاتون خالی بود، چقدر به شیعیان سخت گرفتن. اما فائزن دیدن که 4 غلام سیاه با یک تخته چوب بعد امام رو بر او گذاشتند و راه میرفتند و جلو میگفتن که هازا امام رفزا فعرفوه، این امام شیعه هاست، بیاید شناساییش کنید. چرا شناساییش بکنید؟ برای اینکه در بخشی از عبارات که منسوب است به امام موسی بن جعفر میگد ز ساق المرزوز به حلق القیود. سه تا معصوم رو رزازی کردن. رزازی عرب جایی میگن به این که گوشت رو آویزون میکنه، با یک قطعه آهنی به جان او گوشت میفته که استخوان رو از گوشت جدا میکنه. سه معصوم رزازی شدن. یکی وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره است بین در و دیوار، یکی وجود نازنین حضرت سید الشهدا است به نعل تازه‌ای که به اسب‌ها زدند و بر بدنش، و یکی هم وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر است